فرمایند که فرج بعد از تناهی شدت، این که شدت به حد نهایت برسه، و عند تزایق حلق البلا یکون الرخا، وقتی که حلقه های بلا و گرفتاری تنگ بشه و انسان رو از هر طرف محاصره کنه و در فشار قرار بده، اون وقت هست که رخا و آسایش برای انسان پیش میاد. مرحوم فیض کاشانی گفته است که رنج ها باشد کلید گنج ها، رنج ها از طاقت افزون میکشم، تا رسم از رنج در گنجی چو فیض، جورها از چرخ گردون میکشم. در تعقیبات نماز عصر هم این جمله رو زیاد خوندید که اللهم انی اسالک الیسر بعد العسر والفرج بعد الکرب والرخاء بعد الشده. در چنین حالتی است که امید وقتی از همه جا گسسته بشه، توجه به خداست که در پس این ناامیدی ها و شدت ها و گرفتاری ها برای انسان فرج و گشایشی فراهم میاره.
آمد به درت امیدواری، آمد به درت امیدواری، کورا به جزت تو نیست یاری، کورا به جزت تو نیست یاری، مهنت زده ای نیازمندی، مهنت زده ای نیازمندی، خجلت زده ای گناهکاری، خجلت زده ای گناهکاری.
همچنان با برنامه منشور امیر از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در حکمت 352 برای جلوگیری از حرص حریصان و دنیا پرستان که علاقه شدیدی به زن و فرزند خیش دارند، به یکی از یاران خودشون چنین می‌فرمایند: بیشترین دل مشغولی خود را به خانواده و فرزندان و تأمین زندگی آنها اختصاص مده، زیرا اگر آنها از دوستان خدا باشند، خدا دوستان خود را تنها نمی گذارد، و اگر از دشمنان خدا هستند، چرا هم خود را صرف دشمنان خدا می کنی؟ در این مجال سخنان استاد محدثی رو در این باره می شنویم.
در حکمت 352 می فرماید که لا تجعلن اکثر شغلک به اهلک و ولدک. ادامه داره، مضمون این است که انسان برای زن و بچه نباید سعادت خودش رو فدا کنه. هر چیزی حدی و اندازه‌ای داره. می‌فرماید که بیشترین اشتغال خودت رو صرف اهل و ولد، خانواده و زن و بچه نکن، برای اینکه فن یکن اهلک و ولدک اولیاء الله، اگر زن و بچه از دوستان خدا باشن که خدا اونها رو مراقبت میکنه و ضایعشون نمیسازه، و اگر از دشمنان خدا باشن، خب چرا انسان هم مغمش صرف دشمنان خدا بشه؟ البته مسئله پرداختن به همسر و اولاد و تأمین نیازهای آنها و تربیت فرزند شایسته و همینطور وقت گذاشتن برای این گونه کارها پسندیده است، ولی روح کلام از امیر مؤمنان علیه السلام در وادی دیگریه. منظور این هست که انسان عمده وقت و همت خود رو صرف رفاه و لذت و مادیات زن و فرزند نکنه که از خودش و سعادتش و عبادتش غافل بشه، مشغول تأمین نیازهای زن و فرزند باشه و خودش رو تباه کنه، آخرت خودش رو مورد غفلت قرار بده. خب چرا اینطور نباشه؟ برای اینکه به هر حال اگر این زن و فرزند دوستان خدا باشن، خدا حواسش به اینها هست. اگر دشمن خدا هم باشن، چرا انسان وقتش رو صرف دشمن خدا بکنه؟ سعدی میگوید که عمر گرانمایه در این صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. سرمایه مهم عمر، آیا میارزه که انسان همش در این فکر باشه که در تابستان چی بخورم و در زمستان چی بپوشم؟ آیا فکری، ایدهی، هدفی، آرمان دیگهی بالاتر از این نیست؟ حالا اینم که انسان عمری داره، وقتی داره، ارادهی داره، اینو صرف کی بکنه؟ انسان از سعادت خودش نباید غافل بشه. اگر اهل و ولد جز اولیای خدا باشند، اهل تقوا و صلاح باشند و خدا اینها رو دوست بداره، خدا که نسبت به اونها بی فکر نیست، اونها رو تأمین میکنه، خدا حافظ و نگهدار و نگهبان اهل دین و اهل خداست، خدا اولیا خودش رو رها نمیکنه. در قرآن کریم هست که ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، خدا با کسانی است که اهل تقوا و اهل احسان باشند. خب اگر اهل تقوا و احسان باشند، خدا حامی اونهاست، و اگر هم ناصالح باشند، فاسد باشند، دشمن خدا باشند، آدم بدی باشند، چرا خود رو صرف اونها بکنه و فدای اونها بکنه؟ اونا که دشمن خدا هستن. البته مقصود از فساد در حد گناهان کوچک و فسادهای جزئی نیست، لغزشی است که ممکنه جبران هم بکنن. اینکه کسانی در مقابل خدا طغیانگر و اسیانگر باشن و دشمن خدا به حساب بیان. خب دشمن خدا کیا هستن؟ اونایی که منافقن، اونایی که کافرن، اونایی که رباخارن، اونایی که سر ستیز با دین دارن، اونایی که گستاخانه فرمانهای خدا رو زیر پا میگذارن. خب اگر زن و بچه این گونه باشن، چرا انسان فکر شبان روزی خودش رو و هم و غم خودش رو صرف کسایی بکنه که با خدا غریبه هستن و در جبهه مخالف خدا هستن؟ در آیاتی از قرآن هم نهی شده که مراوده و دوستی با کسایی که در جبهه مخالف خدا هستن نداشته باشید. خب اگر چنین کسان در زمره اهل و عیال و بستگان و فرزندان باشند، خب در همین جا هم باید نسبت به اونها موضع داشت و خط خود رو از اونها جدا کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم، ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم، جز یاد خدا، یاد خدا هیچ دگر کار نداریم، جز یاد خدا، یاد خدا هیچ دگر کار نداریم.
ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم، ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم، جز یاد خدا هیچ دگر کار نداریم، جز یاد خدا هیچ دگر کار نداریم.
ما مست صبوحیم ز خام خانه توهیم، ما مست صبوحیم ز خام خانه توهیم، حاجت به می و خانه خمار نداریم، حاجت به می و خانه خمار نداریم.
ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم، ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم، جز یاد خدا هیچ دگر کار نداریم، جز یاد خدا هیچ دگر کار نداریم.
عزیزان همراه، شرح حکمت‌های 351 و 352 نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. امیدواریم از برنامه امروز منشور امیر بهره‌مند شده باشید. تا فرصتی دوباره که در خدمت شما خوبان باشیم، خدا نگهدار.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر.
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
قریب به اتفاق علمای ما در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی پیشگام بودند.
پیشگامان.
ای مثل دریا بی‌کرانه،
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، با برنامه پیشگامان، کاری از گروه فقه و سیره رادیو معارف، در خدمت شماییم. در این مجموعه از سخنان محقق ارجمند حجت الاسلام و المسلمین حسین جوشغانیان بهره میبریم. در برنامه امروز میخواهیم درباره گوشه ای از زندگی و حماسه آفرینی آیت الله محمد علی شاه‌آبادی در حوزه سیاسی سخن بگوییم. در سال 1292 هجری قمری در خانه آیت الله میرزا محمد جواد اصفهانی حسین آبادی کودکی چشم به جهان گشود که او را محمد علی نامیدند. محمد علی مقدمات علوم حوزوی را نزد پدر بزرگوار خود در اصفهان آموخت. سپس به تهران آمد و فقه و اصول را نزد آیت الله میرزا محمد حسن آشتیانی، عرفان را نزد میرزا هاشم گیلانی و حکمت را در محضر سید العلماء میرزا ابوالحسن جلوه فرا گرفت و در سن 18 سالگی به درجه اجتهاد نایل شد. وی پس از انتشار کتاب کفایت الاصول آیت الله محمد کاظم خراسانی رحمت الله علیه به نجف اشرف رفت و در آنجا از محضر مرحوم آخوند و بزرگان چون آیت الله شیخ فتح الله شریعت اصفهانی معروف به شیخ الشریعه و آیت الله میرزا حسین خلیلی بهره ها برد. یکی از پرورش یافتگان در محضر این عالم بزرگ حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است که کتاب‌های عرفانی فصوص الحکم و منازل السائرین را نزد ایشان فرا گرفت. آیت الله شاه‌آبادی به امام خمینی رحمت الله علیه بسیار علاقمند بودند و از او به احترام یاد می‌کردند. ایشان در طول تدریس در حوزه علمیه علاوه بر امام خمینی رحمت الله علیه دانشمندان بسیاری را تربیت کردند که نام برخی از آنان از این قرار است: حضرات آیات عظام، مرعشی نجفی، میرزا هاشم آمالی و شیخ محمد رضا طبسی.
مروری بر زندگی و سیره عملی پیشگامان دین در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی در برنامه پیشگامان.
آثار فراوانی از فقیه نامدار شیعه آیت الله شاه‌آبادی رحمت الله علیه به یادگار مانده که حاصل سالها تلاش متمادی وی بوده است که برخی از آنها از این قرار است: رشحات البحار، مفتاح السعاده فی الاحکام العباده، منازل السالکین، حاشیه بر کفایت الاصول، حاشیه بر فصوص الاصول، رساله العقل والجهل، تفسیری مشتمل بر توحید، اخلاق و سیر و سلوک و 4 رساله درباره نبوت عامه و خاصه. آیت الله میرزا محمد علی شاه‌آبادی پس از 77 سال حیات پربرکت در روز پنج شنبه سوم صفر سال 1369 هجری قمری به دیدار دلدار شتافت.
بار فراق دوستان بس که نشسته بر دلم،
می رود و نمی رود ناقه به زیر محملم، ناقه به زیر محملم.
در این مجال حجت الاسلام و المسلمین حسین جوشغانیان درباره حماسه آفرینی آیت الله محمد علی شاه‌آبادی در حوزه سیاسی سخن می گویند.
بسم الله الرحمن الرحیم. در تبیین سیره عالمان وارسته در بعد سیاسی، یکی از شخصیت‌های ممتاز معاصر ما و جهان اسلام در عصر حاضر استاد عرفان حضرت امام هست. امام عظیم الشأن ما که خودش انوار تابناکش گوناگون هست، در ابعاد گوناگون امام جامع الاطرافه، چه در بعد سیاست، مدیریت، فقاهت، عرفان، سیر و سلوک، معنویت و دشمن شناسی، ابعاد گوناگون که امام بسیار بسیار حائز اهمیت ما جلسات عدیده رو به بعد حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی حضرت امام بپردازیم، این شخصیت تحت تأثیر و تربیت کدام شخصیت ها بوده؟ یکی از افرادی که خیلی مؤثر بود در بعد شخصیتی امام، مرحوم آیت الله العظمى شاه آبادی بزرگ هست. این مرد که تقریبا امام 6 الی 7 سال در محضر این مرد به تحصیل و شاگردی مبادرت داشته و امام در زیر نظر او ابعاد معنوی و روحی و فکریش خیلی شکل گرفته، شخصیتی که نسبت به مسائلی که در حاشیه و در اطراف او می‌گذرد بی تفاوت نیست. مرحوم شاه آبادی بزرگ کسی که وقتی رضاخان دستور داد که منبر از مسجد او بردارن، منبر وعظ و خطابه باید برای او نباشه، ایشان وقتی دید منبر رو برداشتن به طور ایستاده سخنرانی میکرد. مأمورین شهربانی هم مرتباً به مسجد میومدند و مطالبی که ایشون رو منبر داشتن مینوشتن، گزارش میکردن. خب یک بار رئیس کلانتری تو مسجد میاد و ایشون میخواست با کفش وارد مسجد بشه. رئیس کلانتری، مرحوم شاه آبادی بزرگ، اون مرد با عظمت که هیمنه الهی در سیما و رفتارش متجلی بوده، وقتی میبینه این مردک میخواد با کفش تو خانه خدا و مسجد بیاد، با صدای بلند با نهیب فریاد میزنه فخلع نعلک، یعنی کفشاتو در بیار، و چنان با مأمورین پرخاش میکنه که اونا از ترس و بهتشون در جا میستن و بر میگردن، داخل مسجد نمیشن. حالا رئیس کلانتری وقت معمولا اونا گستاخن، جری هستن، اما مرحوم شاه آبادی بزرگ این گونه برخورد با او داره. سخنرانی ایشون تمام میشه، ایشون از مسجد بیرون میاد، مأمورین هم دنبال ایشون میان و میخواستن از ایشون تعهد بگیرن که دیگه آیت الله شاه آبادی استاد عرفان امام منبر نرون، ولی ایشون با همون لهجه خاص خودشون به مأمورین این گونه خطاب میکنن: بروید و به بزرگتر خودتون بگید بیان. و اصرار زیاد مأمورین عرض کنم که مانعی از حرکت ایشون نمیشه و حتی ایشون ناگهان دستشون رو به طرف مأمورین میآورن و فریاد میزنن: بگیرید مرا، میگویم مرا بگیرید. مأمورین از این عمل و ابهتی که ایشون نشون میده چنان رعب و وحشت میکنن که برمیگه تعداد مأمورین هم آنگونه که بیان کردن زیاد بوده و 5 تا و 10 تا و 20 تا و 30 تا نبودن، تعداد بسیاری از مأمورین بودن، ولی مرحوم شاه آبادی بزرگ برخورد میزنن، احدی از اینها جرأت نمیکنه جلو بیاد. این برخورد یک عارفه، یک کسی که شما کمتر مسائل سیاسی رو از ایشون شنیدید، ولی در منبر وعظ و خطابه نسبت به آنچه که در فضای جامعه میگذره بی تفاوت نیست. روح نهی از منکر و مأمورین باعث میشه بیان بریزن اونجا و ایشون با شجاعت تمام اینها رو پس میزنه. این شخصیت کسی نیست مگر مرحوم شاه آبادی بزرگ، استاد اخلاق و عرفان حضرت امام، که امام بسیاری از خوشه و خرمن علم این مرد بزرگ بهره ها برد.
آنان که زنیعه بهارند، فریاد بلند روزگارند، گلبانگ شریعه فراتند، نجوای زلال جوی بارند، نجوای زلال جوی بارند.
عزیزان، در برنامه امروز درباره زندگانی و حماسه آفرینی سیاسی آیت الله محمدعلی شاه آبادی مطالبی بیان کردیم. از همراهیتان با این برنامه صمیمانه سپاسگزاریم و شما را تا برنامه بعد به خدا می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
علی محمد عرف الصواب و وفي أبياتهم نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجاج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
ساعت 4:20 بامداد هست و همچنان با افتخار در کنار شما هستیم از پخش رادیو سراسری معارف. برنامه پیشگامان تقدیم حضورتون شد که امیدوارم مورد توجه شما واقع شده باشه و ازش لذت برده باشید. پاسخ به سوالات شرعی شما مخاطبان گرامی بخشی از برنامه زمزم احکام هست که دعوت میکنم شنونده باشید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام چون لحظه پرواز به آفاق بلند
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. همراهان خوب و گرامی رادیو معارف خدمت شما بزرگواران سلام میگم. با زمزم احکام در خدمتتون هستیم و پیگیری مباحث مربوط به احکام شرعی خمس. میهمان عزیز و ارجمند ما حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی محمدی در استودیو تولید رادیو معارف حضور دارن و انشاءالله سوالهای این موضوع فقهی رو خدمت ایشون مطرح میکنیم. خدمت حضرت عالی جناب محمدی سلام میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. از امام صادق علیه السلام نقل است روز قیامت که میشه از بنده ای که به وظیفش عمل نکرده سوال میکنن چرا به وظیفت عمل نکردی؟ اگر بگه نمیدانستم میگن خب چرا نرفتی یاد بگیری، این همه امکانات در اختیار شما بوده. اگر بگه میدانستم خب سوال میکنن شما که میدانستی چرا به وظیفت عمل نکردی. ما باید بدانیم به وظیفه شرعی خودمون عمل بکنیم. در خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب رادیو معارف هستم.
خواهش میکنم جناب استاد محمدی، یکی از مباحث بسیار نزدیک به موضوع خمس که در حقیقت یک موضوع فقهی جداست، اما وقتی زائران خانه خدا میخوان به سفر حج مشرف بشن برها خیلی دوست دارن نسبت به گذشتهشون یه مروری داشته باشن. اگر غفلتی نسبت به بعضی از مسائل و وظایف شرعیشون بوده اونها رو بهش توجه بکنن، اگر در حق کسی خدای نکرده ستمی روا داشتن برن حلالیت بطلبن، غیبت کردن برن حلالیت بطلبن، این رسم بسیار خوبی است. اما در مبحث خمس وقتی که بعضیا هیچ توجهی به این واجب و فریضه نداشتن به حج که میرسن، حالا بازم خدا رو شکر که میان و پای حساب کتاب میخوان تکلیفشون نسبت به این موضوع مشخص کنن. خب در بحث حج و خمس ارتباط این دو با هم دیگه مسائلی زیادی هست که من فکر نمی کنم ما بتونیم همه رو توضیح بدیم. به انتخاب خودتون اگر چند مورد رو که لازم میدونید ضروری‌تر هست اشاره بفرمایید.
بله، یعنی این مسئله که مطرح کردید یک واقعیتیه جناب موسوی نژاد. خیلی اصلا میان خمس را با حج گره میزنن، یعنی زمانی که میخوان مکه برن فکر میکنن باید حساب و کتاب مالی داشته باشن،
در حالی که اینطوری نیست.
در حالی که ما در جلسه اول این مسئله عرض کردیم اگر کسی درآمدی داشته باشه یک سال از اون درآمدش گذشته و مصرف نکرده، یک پنجم اون پول اضافه متعلق خمسه و باید خمسش را بده. البته خب بهانه خوبیه، حتی بعضی ها ممکنه از اون طرفش هم ما داریم، میبینه اهل حساب و کتاب خمسه، اما حالا که توفیق تشرب پیدا میکنه میگه آقا یک بار دیگه ولی اینکه سال خمسیم هم نیمده حساب و کتاب من را بررسی کنید، خدای نکرده این سفری که دارم میرم با درآمد شبهناک و حرامی همراه نباشم. اما به طور کلی اگر بخوایم سپرده‌ای که نسبت به حج مردم دارن این رو بیشتر مورد سوال قرار میدن، ببینیم اصلا این سپرده‌ای که داریم خمس بهش تعلق میگیره یا نه. یه بار هست که جناب آقای موسوی نژاد ثبت نام حج از درآمد بین ساله و قبل از سال خمسی فرد مشرف میشه. مثلا سال خمسی او برج ده هست، قبل از برج ده یه پولی دستش میرسه، موسم حج هم هست، یه فیش آزاد میخره میره مکه و برمیگرده. این که متعلق خمس نیست. چرا؟ چون از درآمد بین سالش بوده، بعدم رفته و آمده، به سال خمسیش هم اصلا برخورد نکرده. بله. این خمس نداره.
یعنی مبلغی که برای لباس احرام و هزینه سفر و قربانی داره از همین پول برمیداره،
از درآمدی بوده که سال برش نگذشت،
خمس نداره.
آره، خمس نداره. بله. هیچ ثبت نام از پولیه که متعلق خمس نیست. مثلا یه دیهی بهش رسیده، ارثی به او رسیده، یا مهریش را خانم گرفته، طبق نظر مرجع تقلید خودش به این پول خمس تعلق نمیگیره. اومده این را برده حج ثبت نام کرده یا فیش حج گرفته خریداری کرده، این چه قبل از سالش مشرب بشه چه بعد از سال خمسی به آن تعلق نمیگیره. اما بیشتر در اینجاست، اگر اومد از پولی را سپرده کرد، حالا از پولی را داشت، یک سال دو سال سه سال بر او گذشت، الان اومده با این پول حج ثبت نام کرده، این طبق نظر همه خمس بهش تعلق میگیره، همه مراجع عظام. یعنی پولی است که سال بر آن گذشته، یک سال دو سال در حساب این آقا بوده، حالا اومده یا فیش حج خریده یا ثبت نام کرده، یعنی پول متعلق خمس را، پولی که خمس داخلش اومده برده ثبت نام کرده، اینجا باید خمسش را پرداخت بکنه. اما بیشتر مردم اینه مسئلهشون که از درآمد بین سال ثبت نام کردن، اما سال تشرفشون که بعد از سال خمسیه،
چند ساله بعد؟
آره، سال مثلا 80 85 86 87، از درآمد بین سالش بوده ها، بر اون پول اولیه سال نگذشته، رفته یه فیش حجی را خریده یا ثبت نام کرده. اما سال تشرف که یک سال دو سال سه سال بعد از سال خمسی یا بیشتر، آیا به این پول سودش و اصلش خمس تعلق میگیره یا نه؟ بعضی از مراجع مانند حضرت امام مقام معظم رهبری میفرمان اصل پول خمس داره، اما سودش را دائن مدار این میدونن که آیا قابل گرفتن باشه یا قابل گرفتن نباشه. پس اگر سود این پول قابل وصول باشه، قابل گرفتن باشه، طبق نظر حضرت امام و مقام معظم رهبری هم اصلش خمس داره هم سودش. اما اگر قابل گرفتن نبود سود، اصلش و خمسش رو میدن، سودش خمس نداره. قابل گرفتن به این معنا وقتی مراجعه میکنه به بانک، بانک میگه من به شما نمیدم، به حساب حج و زیارت واریز میکنم. آیت الله سیستانی در این مسئله میفرمان که، یا آیت الله نوری همدانی، اینا میفرمان که اگر در سالی که مستطیع شده ثبت نام کرده، یعنی الان استطاعت برای من آمد، رفتم حجم ثبت نام کردم، اما تشرفم سالهای بعدیه، این بهش خمس تعلق نمیگیره. اما اگر در سال استطاعت نبود، یه پولی دست من آمد، مستطیعم نبودم، همجور گفتم آقا برم یه حجی ثبت نام بکنم، یه فیشی را بگیرم، اینجا باید خمس این را پرداخت بکنم. آیت الله مکارم میاد اینا چند قسمش میکنه. میفرماد افرادی که سال خمسی دارن، چنانچه این فرد در زمانی که سال خمسی داشته برای حج هزینه کرده، اصل و سودش خمس نداره. جناب آقای موسوی نژاد، شما سال خمسی داشتی، سال خمسی نیومده، از درآمد بین سالت رفتی یه دونه فیش حج را خریدی یا ثبت نام کردی، آیت الله مکارم میفرماد خمس بهش تعلق نمیگیره.
بله.
سال خمسی نداره، آقایی بوده اهل حساب و کتاب خمس نبوده، اما از سرمایه سال گذشته اومده رفته، یعنی برای این پولش سال عبور کرده، الان اومده رفته یه دونه فیش حج را ثبت نام کرده، اینجا خمسش را باید بده.
نه.
مورد سوم ایشون میفرماد کارمند و کارگر که اولین حقوقش را میدونه